سوره مبارکه حضرت ابراهیم آیه شریفه 34 میگه که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها من کل ما سألتموه، خدا هر آنچه نیازه به شما داده، پس ما برای که در زمین زندگی بکنیم چی کم داریم؟ هیچ. برای که زندگی بکنیم نه، برای که بندگی بکنیم چی کم داریم؟ هیچ. و من لستم لهو به رازقین. در ادامه میفرماید که در ادامه پایپون تو عوض کنید. بله. در ادامه میفرماید و من لستم لهو به رازقین، و اون کسانی که شما به اونها رزق نمیدید. من لستم لهو به رازقین، سه جمله در موردش بگم. من لستم، این من به کی برمیگرده؟ به طفل، به پیر، به حیوان، به هر مثلا فردی که از کار افتاده است نمیتونه از اینهای خودش رو تأمین بکنه، به گیاهان، به همه اینا رزقشون رو دادیم. ببخشید این من که میگید، من در مورد چی به کار میره؟ عاقل به کار میره. برای غیر انسان چی به کار میره؟ ما به کار میره. اگر که بخوام در مورد انسان ها صحبت بکنیم، حرف موصول منه، در مورد غیر انسان ماه. پاسخ اینه که این در قالب اوقات همیشگی نیست. ما در قرآن داریم که برای غیر انسان چی به کار رفته؟ من به کار رفته. در سوره مبارکه نور آیه شریفه 45 عنایت بفرمایید، جزء 18 سوره مبارکه نور. بله، کی داره سوال میکنه؟ بله، اگه ترکیب باشن. آره، سوره مبارکه نور جزء 18 آیه شریفه 45 آوردید؟ والله خلق کل دابت من ما، خداوند همه جنبندگان از آب آفریده. فمن هم من یمشی علا بطنه، بعضی از این جنبندگان رو چی حرکت میکنن؟ رو شکمشون میخزن. و من هم من یمشی علا رجلین، بعضی روی دو پا. و من هم من یمشی علا اربع، بعضی روی چهار پا که نه، چهار دست و پا دیگه. چهار تا پا که نیست، دو تا جلوش دسته. چهار دست و پا. یخلق الله ما یشا. خب وسطیش که من یمشی علا رجلین، خب ما انسان ها هستیم با برخی از مثلا موجودات دیگه، اما من یمشی علا بطنه که قطعا انسان ها نیست. اگه بازی نفره که ببخشید ما هستیم، مثلا تو اون کلاس میگم با مثلا که آیا انسان با تش چای میخوره؟ یه نفر میگه بله. خب آدم با تش که چای نمیخوره که، لاغر آدمیزاد نمیخوره. من یمشی علا اربع، رو چهار دست و پا. خب انسان نیست، آقا بچه کوچولو هستن. منظور اون انسان به معنی کامل کلمه است، نه بچه کوچولو. ولی اگه این بطنه هم بچه کوچولو رو شکمش را میره. خب من به کار رفته، قطعا یمشی علا بطنه حیواناتن، علا اربع حیواناتن، ولی من به کار رفته. پس من موصوله غالبا برای انسان، برای غیر انسانم به کار میره. اگر ترکیبم باشن باز به کار میره، همونطور که ما به کار میره. مثلا یصب به له ما فی السماوات و ما فی الارض. خب ما انسان ها هم هستیم، ولی من به کار نمیبره. چی به کار میبره؟ ما به کار میبره. خب من لستم له به رازقین، محدوده من میشه طفل، پیر، حیوان، گیاه، از کار افتاده، علیل، همه اینا هستن. آره دیگه، معطوفان علیه من چیه؟ این من به چی عطف شده؟ میگه و جعلنا لکم فیها معایش و من لستم له به رازقین. این من به چی عطف شده به نظرتون؟ دو تا احتمال میشه داد. یک، معایش. اگه معایش عطف شده باشه چه جور معنا میشه؟ میشه ما برای شما معیشت قرار دادیم و برای شما قرار دادیم این چیزهایی که شما رازقشون نیستید. یعنی و جعلنا لکم فیها معایش و جعلنا لکم من لستم له برازقین. این مشخصه؟ این اگر که من رو به چی عطف کنیم؟ به معایش. دو، من رو عطف کنیم به کم، به لکم. و جعلنا لکم فیها معایش و جعلنا لمن لستم له برازقین. برای شما قرار دادیم و برای موجوداتی که شما رازق اونا نیستید. گرفتین چی شد؟ اولی میشه ما برای شما معیشت قرار دادیم و برای شما کسانی و چیزهایی را قرار دادیم که شما رازقشون نیستید. این معنای اول. معنای دوم،
برای شما معیشت قرار دادیم و برای اون کسانی و چیزهایی که شما رازقشون نیستید معیشت قرار دادیم. متوجه شدین دوتاشو؟ کدوم بهتره؟ دومی. یعنی ما به شما معیشت دادیم و به اون چیزهایی و اون کسایی که شما رازق اونا نیستید. خب مدلول چیه؟ این آیه چی میخواد بگه؟ دلالت بر چی میکنه؟ نفی رازقیت میخواد بکنه از کی؟ از غیر خدا. غیر خدا رازق نیست. دقت کنید، یه وقت خدا میگه شما رازقید و دارید ولی نمیدید، ولی رزق نمیدید، اینو نمیگه. میگه شما اصلا رازق نیست، شکارید شما. این که من به یکی بگم رزق دست منه، رزق تو دست من، رزق دست من چیم؟ من واسطم، من وسیلم. خدا رزق تو داده که بهت بدم، رزق من به تو، من به خودم ندارم رزقم، جرزه به تو. خدا نمیگه شما رازقید نمیدید، میگه شما رازق نیستید، رازق خداست. سوره معرکه زاریات آیه شریفه 58 رو عنایت کنید، جزء 27 سوره 26 سوره معرکه زاریات آیه شریفه 58، حتی این آیه میشه جزء 27، جزء 27 اول جزء 27 سوره معرکه زاریات آیه شریفه 58 آوردین. خب ان الله، تأکیدات رو ببینید، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. ان الله اسمیه، هو ضمیر، رزاق هم صیغه مبالغه، فقط خداست. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، غیر او چه کار است؟ بیشکر. آقا اگه اینجور بشه رزق ما چی میشه؟ دوست عزیز، خداوند نماز فردا رو امروز از تو خواسته؟ نه. تو هم رزق فردا رو امروز از خدا نخواه، چون فردا رسد. ادامه شعر چیه؟ چو فردا رسد فکر فردا کن، یا چو فردا شود فکر فردا کنیم. همونست که برنامه ریزی بلند مدت داشت، فردا صبح نهار چی بخوریم؟ حالا هنوز امروز شب بریم شام بخوریم، بخوایم بریم تا فردا صبح زنده هستیم یا نیستیم. دو، سوره معرکه اسراء آیه شریفه 31 رو عنایت کنید، جزء 15 سوره معرکه اسراء آیه شریفه 31 آوردید. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، فرزندانتون رو از ترس فقر نکشید. نحن نرزقهم و ایاکم، رزقشون رو ما میدیم و ایاکم. اولا میگه رزق اونا رو میدم، بعضی اینجا میگن یعنی رزق شما رو هم به اعتبار بچه هاتون میدم. بچه هاتون رو نکشین ترس این که مثلا بچه زیاد بشه فقیر میشیم، گشنه میشیم. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، نحن نرزقهم و ایاکم، رزق شما رو هم داریم میدیم، بعد شما اونا رو میکشین حتی که ما رزق اونا رو ندیم. ان قتلهم کان خطا کبیرا، این خیلی گناه و اشتباه بزرگی که انسان یه بچه‌ای رو بکشه از ترس فقرش. خب بفهم ببینید، خداوند فقط این یک آیه رو در قرآن نازل نکرده، بارها به ما گفته که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ولی چیکار کنید؟ استعمرو، برید اینا رو از قوه به فعل تبدیل کنید. به ما گفته تعقل و تفکر کنید، به ما گفته المؤمنا کیس، به ما گفتن کن فی دن و عمل کن لدنیا که انکه تعیشو ابدا، برای دنیا یه طوری کار کن انگار تا ابد قرار زندگی بکنی. هزار تا دستور برای تدبیر به ما دادن. طرف میخواد ازدواج کنه، میگن برنامه ریزید برای زندگی چیه؟ خدا بزرگه، خدا بزرگه، برنامه تو چیه؟ العبد یدبر و الله یقدر. این فکر نمی کنه، تلاش نمی کنه، برنامه ریزی نمی کنه، گیر کرده میگه خدا میرسونه، بدبخته. سه تا بچه بدبختر. آقا بچه که میاد رزقشو میاره، ولی رزقشو میاره به این معنی است که به دنیا که میاد کیسه امراش دوش برنج و نون و ایناست، به این معنی است که خدا یه برکتی برای تو در نظر میگیره، برو اون برکت رو کسب کن، پیدا کن، به دست بیار. بی فکری مثلا بچه ها از وقتا میخوان ازدواج کنن، یه موقع یکی اومد پیش من میگفتش که استاد فلانی که از اساتید سابق دانشگاه، ایشون گفتن اگه 50,000 تومان دارید برید زن بگیرید، مثلا 10 سال قبل، شما موافقین؟ گفتم نه. گفت من میدونستم استاد شما آدم روشن فکری هستین. گفتم من معتقدم اگه 50,000 تومان بدهی داری برو ازدواج کن. بگم واسطات و اینا، من فکر کنم الان میگم 50 میلیون داری برو ازدواج کن. گفتم ببین پسر خوب، این که ایشون فرموده 50,000 تومان دارین یعنی با 50,000 تومان با فکر برو ازدواج کن. من میگم اگه با فکر ازدواج بکنی، خدا رزق ازدواج تو که میده بماند بدهی قبلت هم، ولی با فکر میرم خواستگاری، الان دارم این کار انجام میدم، طرف میخواد وارد ازدواج شه، بهش میگم آقا مثلا این کارم انجام بده، نه دیگه با کار و اینا، میخواد ازدواج کنه، بهش میگم از الان شروع کن اینجوری پسند، ای بابا از الان تو هزینه کرد، خب بله بی حساب خرج میکنه، بی حساب کار پیشنهادات رو رد میکنه، یک ساعت بیشتر، یعنی این میخواد با یه کار کم و بریز به پاش که تو مجردش داشته بدونی که به خودش تکون بده زندگی تشکیل بده. خب همچین چیزی امکان نداره. باید فکر بکنیم چجوری، اینکه خداوند پول ازدواج، پول بچه، پول خونه رو میرسونه، من اینا رو به عینه دیدم، اما حرکت کردم دیدم، نکنش خدا پول نمیفرستی چه شده؟ تورم بالا هم هست؟ آی به این معنی خدا هیچی قطعا نمیده، تلاش میکنم این یه مرتبه خودم میگه حالا تلاش کرده یه فرصتی در جای فراهم میشه، یه قرون میرسه، با اون مثلا یه سوراخی رو پر میکنن، کلا به کلا میکنی، از این به اون، اینو تعویق میندازی، اونو آروم آروم میسازی میری جلو تا آروم آروم خونه دار بشی ان شاء الله در یک زمانی. خب اما این که ازدواج کردم، خدایا بیت یعنی چیکار کنم الان بندازم خود؟ خب این خونه، خدایا کار، کار چیه؟ ماشین، سیاره، فلان، ماشین. همین دیگه. من خودم دوستم میگم رفته بودم کشور عربی، اجازه دیدم غذا بخوریم، یه گربه ای بود، بهش گفتم بیا فلان، هر چی گفتم نه، گفتم تعال، اومد. مثلا عربی چیز شده، شرطی میشن دیگه، با اون کلمه شرطی شده، مثلا هر چی گفتیم بیا پیش، اینا همینجوری نگاه میکردن، تعال تندی اومد، میگم اینش هم از مخرج گفتن سود اومد. عرض کنم که این که ما تدبیر کنیم، خداوندم انشالله برامون تقدیر میکنه، مشورت کنیم، فکر کنیم، ریخت و پاش نکنیم، درست شروع کنیم، خدا کن. ولی از اون طرف اسراف میکنی، خدا برکت رو میگیره، بی تدبیری میکنی، میخوری زمین، بعد میبینی ازدواج میکنن تا 6 سال بعد یه لقمه نون اگلو اینا به خوشی پایین نمیره، انقدر قرض کردن و انقدر بد خرج کردن که همیشه هرششون گره نوش. خب درست هزینه کن، درست خرج کن. حالا اینا بحثاش مفصله. می بنده خدا این پریشت دیشب بود گزارش تلویزیون میگفت اخبار هشتیم، گفت چقدر خوب شده که این کرونا باعث شد که از این رسم و رسومات دست و پاگیر، هر کی با هر کی میخواد ازدواج کنه همین ایام سری سلام خوبی خوبی بریم آتی باز خونه، واقعا زیاد شده سر خونه رفتنا، بهترین فرصت. این کرونا میگه برکاتی هم داشته در نه. الان دیر نشدیم میتونیم برین دو مرتبه مثلا یه جایی برین باز وارد خونتون بشین و این چیزا.
من مخالفم
از سبب بودم، فقط بهش ماهر عجب. نه اینا نگی که نسبت به خانواده‌شون تیکه انداخته باشین و اونا رو خنده بکنین، نگی ولش کنین، ببینین جا میان طلاقتون داد به جای که ازدواج کنین. عرض کنم که واقعا بعد ما الان باید خوشحال شیم که مثلا کرونا یه کاری کردی عروسی مسخره برگزار نشه، خرج و مخارجای عجیب غریب، مثلا یک آرایشگاه به 6 میلیون چند؟ 6 میلیون چیکار مگه کرده؟ میکاپ 6 تومن خوبه؟ مثلا برای 2 سال پیش شاید گفتم من آقا آرایشگاه آقا 1 میلیون ببخشید مگه میخواد چیکار کنه؟ آقا از اینا زده چیه؟ بافت، منظور تافته؟ همون از اونا زده بافت زد جلاش اینجوری ول مون کن بابا، یه ذره آب بده اینجوری دافت میزه اینجوری میکنم دموم میشه، ول کن در تو بیامرس یه سشوار 2800 2,800,000 کسی آرایشگاه داره من میام بعد از اون کار کنم 2,800 یه سشوار خوبه میزنم من 2,500 میزنم اگه کسی باشه
تو آرایشگاه؟ خدا اگه معرفی کن یه سری بریم ما ببینیم چه جوری است، چه کار میکنه اینا. خدا به خیر بگذر. میگم خوبه کرونا اینه تا سلام سلام با هم ازدواج کنیم بریم یه چهار دیواری گرفتیم بریم همونجا، چقدر خوبه واقعا. همینجوری تون تون پسر دختر برن سر خونه زندگیشون از این رسمای مسخره خلاص شن. خب بریم آیه شریفه 21 یه وقت برای سوالات هم داشته باشیم، آیه رو بشنویم. آیه شریفه 21 مقدممون فقط تناسبش نیست، به دو سه نکته باید اشاره بکنیم علاوه بر تناسب. تناسب آیه چی میگه؟ هر چیزی خزائنش نزد ماست، هر چیزی مطلق، و ما ننزله الا به قدر معلوم. چقدرشو میفرستیم، چقدرش میاد، چقدرش عینیت پیدا میکنه به قدر مشخص و معلوم. تناسب اتصال به آیات قبل و بعد داره. این آیه داره یه اصل کلی رو بیان میکنه در آفرینش. ما قبل اشاره کردیم به زمین و آسمان‌ها، در ادامه هم اشاره میکنیم به برخی دیگر از آیات الهی. در این آیه به یه اصل کلی در مورد همه آیات الهی داریم اشاره میکنیم. اون اصل کلی اینه که آفرینش همه چی در اختیار ماست، خزائن و مقدرات و آنچه به اونها مربوطه هم نزد ما محفوظه. حالا چقدرش و کی چجوری نازل میکنیم اون تشخیصش با ماست، بر اساس به قدر معلوم که عرض خواهم کرد که آقا به قدر معلوم یعنی چی. اهمیت آیه، این آیه جز قرر آیات سوره نیست، جز قرر در کل قرآنه، یکی از مهمترین آیات قرآنه. مثل آیه سبت و محو، یمح الله ما یشاء و یثبت، این آیه مثل اون آیه. چند تا آیه تو قرآن جز قرر آیات هن، جز معروفترین و مهمترین آیات هن. یکیش اینه، خزائن همه چی پیش ماست، اون مقداری که لازم باشه نازل میکنیم. این هم از اهمیت آیه. اطلاق آیه، اما خداوند خزائن و مقدرات چیا پیششه؟ شی رو نگاه کنید و خزائن، معلوم میشه همه چی پیش خداست. اولا میگه و ام من شیئن الا عندنا خزائنه. شی رو چی آورده؟ نکره. و ان من شیئن، ان چیه؟ ان نافیه است، ان نفیه. وقتی نکره در سیاق نفی باشه، یعنی توی یک جمله منفی یک کلمه نکره بیاد، میگن نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه. فارسیش کنم، هیچ چیزی نیست مگر اینکه مثلا من به آن علم دارم. اگه میگفتم من به همه چی علم دارم تاکیدش بیشتر بود، یا اینکه میگم هیچ چیزی نیست مگر اینکه من بهش علم دارم، دومی تاکیدش بیشتر. عربی هم همینه، هیچ چیزی نیست مگر اینکه عندنا خزائنه. پس شی نکره است در سیاق نفی، افاده عموم میکنه. دو میگه و ام من شیء الا عندنا، خدایا نزد تو چیه؟ عندک خزانته، خزانش نزد توه؟ میگه نه، خزائنش نزد منه. یعنی هر چیزی چند تا خزانه داره، یه خزانه، دقت کنید. اگه میگفت اشیا خزائنشون پیش ماست، خب میگفتیم هر شیء یک خزانه ای داره. میگه شیء خزائنش پیش ماست، یعنی هر شیء خودش خزانه های مختلف داره که جمعش میشه خزائن. هر شیء خزائنی پیش ما داره، ما برخی از اینها رو نازل میکنیم. یعنی هر چیزی که هست نزد خدا چند تا خزانه داره، نه یه خزانه، خزائن داره. چی از قلم میفته؟ هیچی. آیا شیعی هست که نزد خدا خزانه نداشته باشه؟ هر شیعی نزد خدا چند تا خزانه داره. تو میگی خزانه نداشته باشه؟
هر شیعی خزانه های متعدد داره نزد خدا. البته حقیقتش بر ما آشکار که این یعنی چی، اما خدا هم میفهمد اندنا خزائنه. وارد آیشی از باب نه، خزانه که میگیم طبیعتا خزانه های مادی که مد نظر نیستن که، خب یعنی هر چیزی نزد ما چند تا مجموعه مرتبط داره، مجبوریم زمینی و لفظیش بکنیم، ولی حقیقت چون که میگم نمیفهمیم یعنی چی که خزانه داره. یعنی که در مورد هر موضوعی در نزد ما یک، خدا چه کلمه زمینی بگم که برسه، مثلا فرض کنید که ما در مورد هر چیزی در عالم بالا چند تا مجموعه اطلاعات مثلا بایگانی شده داریم، خیلی زیبی خودی دارم میگم ها، خب در مورد این چیز این مجموعه اطلاعات از این بعدشه، این خزانه این بعدشه، این یعنی هر چیز اونجا از ابعاد مختلف یک مجموعه های در موردش وجود داره، یک علمی ناظر به این در یه بسته بندی هایی هست دیگه، خیلی خیلی مادی شد، نمیتونم میتونم برسونم یه مثلا همچی چیزی. و ام من شیء الا عندنا، عندنا ضمیر جمع به کار برد، عظمت رو به کار برسونه و استخدام وسائل رو، عندنا و ما از وسائل هم استفاده میکنیم، تو این موضوع من کار رو با وسائل پیش میبرم، من خدا. و ام من شیء الا عندنا خزائنه. خب میایم سراغ خزائنه، این که میگیم و ام من شیء الا عندنا خزائنه، خزائن خزائنه، اون کنترل رو برداریم و ببینید خصوصیات وجودی و کیفیت خلق هر موجودی در یه خزانه های نزد خداست. این که خدا چقدر از این رو نازل میکنه، میفرسته و آشکار میکنه دست خودشه، نمیدونیم چیه. اولش گفتم حقیقتشو نمیدونیم. ببینید آنچه که در تفاسیر اومده میگن کیفیت وجود و کیفیت خلقش، اینو این کلمه رو میگن، کیفیت خلقش اونجا ثبت و ضبطه. حالا کیفیت خلقش اونجاست یعنی چی؟ اینو نمیتونه. بله همین دیگه، چون خدا علم داره این خزائن نمیدونیم چیه، یعنی چی که کیفیت خلق نزد خداست. علم خدا که تیکی تیکی نیست که، یه جاست دیگه، چرا میگه بخش بخشه، میخواد عظمت رو برسونه، همینقدر میفهمیم، بیشتر از این حالمون نمیشه. خزائن و خزائن جمع خزانه است، محل حفظ مقدرات عالم. میگم ما نمیدونیم اینا یعنی چی، یه جایی مقدرات الهی ناظر به همه چی اونجا نگهداری میشه. خود خزانه محل نگهداری مال میگن دیگه، میگن خزانه بانک مرکزی، اما در مورد خدا که خب خزانه به این معنا نیست، مثلا خدا پولاش یه جا نگه داره. خزانه یعنی محل حفظ مقدرات خداوند بر عالم، مقدرات الهی اونجاست. گستره خزائن چقدره، کجاست، چی هست؟ این خزائن هم مادی هن هم معنوی هن. سوره مبارکه منافقون آیه شریفه 7 رو عنایت کنید، جزء 29 سوره مبارکه منافقون، جزء 28 جزء 28 سوره مکه منافقون آیه شریفه 7 می‌فرماید که آوردین هم الذين يقولون، در مورد منافقینه، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، به این کسی که اطراف پیغمبرن انفاق نکنید، کمک نکنید تا اینا پراکنده شن. یعنی از نداری پخشن دیگه، برن دنبال، یعنی بتارونن اینا رو. ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. خزائن آسمان ها و زمین مال کیه؟ مال خداست. خب خزائن آسمان ها و زمین، خزائن زمینی خب میگیم مادیات، یعنی هرچی تو زمینه مال خداست. خزائن آسمانی یعنی چی؟ پس معلومه خزائن هم مادیه هم معنویه، متعلقش هم مادیات و معنویات هم. اما کیفیتش چیه نمیدونیم. یعنی مثلا خزائن سماوات مال خداست، یعنی اون محلهایی که نعمتا درش هست، مقدرات نعمتا درش هست، علم نعمتا درش هست، همه اینا هست. یه وقتی آدم فکر میکنه چقدر از امام زمان سوال داریم ما، چقدر ازت باید بیاد این سوال های ما، حتی گردن ما که اول میزنه ولی شما باید این سوال ها رو بپرسیم قضیه چی بود، مثلا چی مد نظره. گستره خزائن هم مادی هم معنوی، یعنی هر دو رو در بر میگیره. فقط این نیستش که بگیم یک ولله خزائن السماوات والارض. اما جمع آیات، دو تا آیه رو کنار هم قرار بدیم ببینیم چی از توش در میاد. این آیه شریفه 21 سوره مبارکه میگه و ام من شیء الا عندنا خزائنه، خزائن همه چیز پیشه منه. بریم سوره مبارکه نحل آیه شریفه 96 رو ببینیم، جزء 14 سوره مبارکه نحل آیه شریفه 96. خب خداوند به اونها برای که یه چیزی رو بگه که بیارن که نیاز نداره اینا رو پیش خودش دست دسته کرده باشه، که نزد خدا واحده به اینا میده متعدده، مثلا همچی چیزی. نمیدونه، شاید آوردین. آیه شریفه 96، ما اندکم ینفد، نفاد یعنی چی؟ این نابودی، تباه شدن، از بین رفتن. ما اندکم ینفد، هرچی نزد شماست چی؟ و ما اندالله باق، آنچه در نزد خداست چی؟ باقی میمونه. و نزدیان نلزین صبر و الاخر. میگه اندنا خزائن، و خزائن نزد ماست، و ما اندنا باق، عند الله باق، خزائن نزد خدان و میمونن، از بین نمیرن. خزائن هر چیز به معنای این که هم خزینه هم مخزونات، هم خزانه، مخزون یعنی اون چیزی که در خزانه جا داده شده، خزانه و مخزون نزد خدان و باقی هن. اینا یعنی چی؟ نمیتونه. همه اینا نزد خداست و چون نزد خداست هیچ وقت از بین چی؟ نمیره. بفرمید. هر چی، هر چیزی شی بهش اطلاق میشه. نه، میگم هر چیزی شیعه، ملائک هم شیعن، آسمان ها، زمین، همه شیعن. اندنا خزائن. نه، باقی این از بین نمیره، یعنی ابدیه. قسمت ازلیش علم خداست، اما قسمت ایجاد و خلقش ممکنه بعدش باشه. و ما ننزله الا به قدر معلوم. از این خزائنی که پیش ماست، از همه چی چقدرش رو میدیم؟ و ما ننزله الا به قدر. ما نزول دو جور داریم، یه نزول از مکان بالا داریم، یه نزول از مقام بالا داریم. نزول از مکان بالا مثل بارون، و انزل نامل المعاصرات ما انسجاج، ما از ابرا چیکار میکنیم؟ بارون میفرستیم، از مکان بالا میاد. اما یه موقع از مقام بالا میاد، مثلا خداوند میگه و انزل نل حدید، ما آهن رو چیکار کردیم؟ آهن نازل کردیم. یعنی آهن مثل بارون اومد؟ نه، از اون مکان بالا به مثلا فلان پیامبر، به فلان انسان این رو دادیم، این توانمندی رو دادیم که از آهن استفاده کن، این کار رو بکن، بهش گفتیم علمش اینه. پس ما یه موقع نزول رو از مکان بالا داریم، یه وقت از مقام بالا. در کنار این نحوه نزول دو جوره، بعضی وقتا تجافیه، بعضی وقتا تجلی. تجافی و تجلی بیدونید فرقش چیه؟ بفهمید. جوف دیگه، خالی شدن. آفرین. تجافی یعنی یه چیزی میاد محل اصلی خالی میشه، مثل بارون یه ابریه. این بارون از اونجا که جدا شد دیگه تو ابر بارون یا اونجاست یا پایینه. ابر خالی میشه، زمین پر میشه، این میشه تجافی. تجلی چیه؟ قرآن. قرآن در لوح محفوظه، وقتی نازل میشه یعنی دیگه تو لوح محفوظ نیست. چرا؟ تو لوح محفوظ هست، یه مرتبه ای از او، یه درجه ای از او به ما میرسه، این میشه چی؟ تجلی. لوح محفوظ با تجلی قرآن خالی نمیشه. خب اینجا میگیم که آقا و ما ننزله الا بقدر، من این مدلول چی شد و چجوری جمع کنیم؟ میگیم جمعش به اینه که ما یه ویژگی های وجودی و کیفیت خلقی داریم که انسان ها و سایر موجودات از این جدا نمیشن، این همیشه باشون هست. این که خداوند چقدرش و چجوری کی چرا نازل میکنه، میگه و ما به قدر معلوم، اونقدری که خودش صلاح میدونه. خدا از این موضوع چقدرش رو تجلی میده، چقدرشو بروز میده، چقدرشو میده، از باران چقدر نازل میشه، از نعمتها چقدرشو خدا به ما میگه، از علم چقدر به ما اعطا میشه. خزائن نزد خداست، خدا اونقدی میده که به قدر معلوم. به قدر معلوم یه آیه ببینید، سوره مبارکه طلاق آیه شریفه 3 رو عنایت کنید. آره دیگه، طلاق 3 رو ببینید، جزء 28 سوره مبارکه طلاق آیه شریفه 3 اواخر جزء 28. ما چی؟ سوال متوجه نمیشن. آره، یعنی یه چیزی از خزانه میاد که تجافیه، یه چیزی که غالبا اینجا تجلیه دیگه، سنخ تجلیه. سوره طلاق آورد اینجا 28 آیه 3 رو ببینید، میگه که و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله با اینجا کنم بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدر. خدا برای هر چیزی یه قدری قرار داده. آقا این قدر چیه؟ چقدره؟ خدا چی رو نازل میکنه؟ چقدرش تجافیه؟ چقدرش تجلیه؟ ما فقط میدونیم که خدا به میزان مناسب میفرسته. چرا؟ چقدر؟ چجوری؟ ما هیچ اطلاعی چه؟ نداریم. خب بله، میزان، نه کی گفت میزان مناسب؟ یعنی میزانی که خداوند برای اداره عالم صلاح میدونه. این که خدا چی صلاح میدونه رو ما خبر نه، عالم یه مصلحتی داره، اونو کی میفهمه؟ خداوند ولا غیر. خب برای هفته آینده ما تا، یعنی تا دوشنبه، تا آیه شریفه 34 باید بریم. خب ولی حالا دیگه تقسیم بکنید که آیه 34 صفحه چند میشه؟ صفحه 43 میشه. الان صفحه 35. خب شما 8 صفحه رو باید بخونید تا دوشنبه هفته آینده. میخواد مثلا 4 صفحه شو، الان صفحه 35 تا 39 رو، تا آیه مثلا 27 رو تا شنبه بخونین، تا آیه 34 رو تا دوشنبه. برای تا دوشنبه تا آیه 34 رو انشالله خونده باشین. سعی بریم سراغ سوالات. من نه. مشاور قبلا معرفی کردم آقای دکتر تهرانی رو، ولی اگه دوباره میخواید معرفی بکنم همیشون رو، شماره رو بگم. آقای دکتر تهرانی 2263-1593 2263-1593 آقای دکتر تهرانی. کلمه چی؟ ذکر زید. زید اسمه. گفتن کجا تو کدوم جمله خواستن؟
34 تنزل موجود از خزانه الهی بند دوم خط دو.
بند دوم خط دو زید نداریم. صفحه 34. 35 هم نداریم. زید یه اسمه تو زبان عربی، وقتی میخوان بگن میگن زید این کار رو کرد، اسم یه فرد، یعنی نماد یه انسانه اگه زید مد نظرشونه. ولی تو خط دوم بند دوم من زید نمیبینم، ولی از یه قدر فردا ترجمه چون اولیه داد تو اون جمله در هر زمان و مکان و فلان اینا کلمه زید اصلا به کار نرفته. سال بعد پنج. خب پنج الان از یه پنجمی رو بخونم. خب نه این که الان تموم شده، پنج تا ساعت تو این صفحه است. 288 لطفا آهسته خوانده شود. اوه چقدر طولانیه. عرض کنم در مورد قسمت اول آدم هم توضیح میده هم خودشو نشون میده تا سوء تفاهمی به وجود نیاد. در مورد قسمت دوم به نظرم اگر که خوب گزارش نکردن، این که دوباره خود ایشون با اون فرد تماس بگیرن و گزارش رو کامل بکنن، یعنی چیز نیست، خدشه‌ای به شما وارد نمیشه. فضای دوستانه مثلا بگن اینکه گفتم خیلی جدی نیستن که مثلا فکر کنی سخته و از این حرفا، توضیح بدن به نظرم خوبه. اما اگه توضیح دادن بازم فرد مثلا گفت ببینم و فلان و اینا، دیگه پیگیری کردنش خیلی از عزت نفس جور در نمیاد. مراجعه به قرآن دو جوره. صفحه 22 پاورپوینت. آها عرضه روایات به قرآن. گفتم دو جوره عرض روایات بر قرآن. بعضی وقتا دو تا روایت با هم تعارض دارن به قرآن، این دو تا ارائه میکنیم ببینیم کدوم با قرآن میخوره، اون یکی رو بندازیم کنار. یه حالته. حالت دوم اینه که نه، اصلا به هر روایتی میرسیم اونو به قرآن عرضه میکنیم، فارغ از این که اصلا تعارضی مشاهده بشه یا نشه. شبهه پنجم در مورد دلالت ظنی. آها این که گفتیم میگن که عدم تحریف در قرآن تصریح نشده. عرض کردم اولا دلیل ما برای عدم تحریف قرآن فقط آیات قرآن نیست، این که مشخصه، یعنی ما از روایات و شواهد تاریخی و دلایل عقلی هم استفاده کردیم. این یک. دو گفتیم این که یک چیزی در موردش ظن داشته باشیم، یعنی علم قبل از یقین، به یقین نرسیدیم اما احتمال زیاد بدیم، این احتمال خیلی جا از جمله در احکام ایجاد چی میکنه؟ ایجاد قطعیت و حجیت میکنه، یعنی میشه بهش اعتنا کرد. آره دیگه اگه نمیشه با صوت و گوش بکنن و اینها که خب هیچی، مثلا اگه میشه مثلا اون رو ضبط کنن بعد گوش کنن، اگه نه یک ساعت تو چیز بکنن بعد دوباره بعدش گوش بکنن که مشکلی پیش نیاد. اگه به دستور ایشونه من همین الان زنگ بزنم آقای خامنه‌ای بگم دستور بدن، این موضوع دستوری نیستش. وقتی صادر کننده رو دولت با هزار تا ابزار میتونه موظف بکنه یورو و دلارشو برگردونه و این کارو نمیکنه و میذاره کار به اینجا برسه، قوه قضاییه ورود بکنه، بعد دولت بگه باشه من مهلت میدم، شما صادر کننده ای یه هفته دو هفته یه ما وقت داری پولتو برگردونی، بر نگردونی دلار یورو مجوز صادراتو لغو کنه، این بدبخت میشه. با همین ضمانت میشد، این کارو نکردن. من به دلیلش کار ندارم، نیت خوانی هم نمی کنم. بازار دلار ترکیده، بعد حالا تازه به این نشستن که یه مهلت بدیم اگه بر نگردوندن اینا بعد فلان و بهمان کنی. بس طلا هم به دلار ربط داره، هم به قیمت قیمت جهانی طلا که خیلی رفته بالا، اون تا حدود زیادی از دست ما خارج. این اصلا موضوع دستوری نیست که آقا دستور بده، قوه قضاییه ورود کرده، دولت هم داره یه هلکلکی میکنه. خب نتیجهش میدونی چی میشه که نتیجهش این میشه یک درآمد فوق‌العاده‌ای گیرشون میاد دیگه، تموم شد رفت. ما ابتدا عرض کردم این نرسنجی رو انجام دادیم، الان هم انجام بدیم قطعا صد و خورده ای که گفته بودن چار و نیم مخالفت میکنن دیگه. حالا هر هفته این نرسنجی انجام بدیم ما هیچ نظری نمیدم، چون اصلا ایشونا نمیشناسم و دلیل این رفتار رو هم نمیتونم. همین چند دقیقه پیش توضیح دادیم، سوال خوندین. کد 12 میشه. شناسه 12. سلام علیکم. و سلام نه، ما ماده‌ای که نفع یا اصلی که نفی بکنه نداریم. یه جاهایی مثلا میگیم ریاست جمهوری باید رجل سیاسی باشه، اما همون رجل هم دارن فکر میکنن که رجل سیاسی یعنی یک انسان سیاسی و یک سیاستمدار یعنی مرد باشه یا زن باشه. بله مثلا تو خبرگان من این نداره، تو وزارت من این نداره، خب اما پستای دیگه و مناسب پایین تر که اصلا هیچ معنی و محضوری نداریم.
چطوری شاد زندگی کنی؟
اگر که هدف زندگی رو بشناسیم، بخشی از هدف زندگی شادی رو برای ما ایجاد میکنه. شادی یعنی چی؟ گاهی وقتا میگیم شادی مثلا اینه که هی بخندیم، یا شادی اینه که مثلا آقا یک نوار بذار برقصیم مثلا، این شادی. شادی یعنی از آنچه که هستیم راضی باشیم، دلمون خوش باشه، از زندگیمون احساس رضایت بکنیم، خوب بخوابیم، کابوس نبینیم، همش دلنگران و مضطرب. شاد بودن اینه دیگه. اگر اینه، از هیچ راهی جز ذکر خدا در الان به ذکر الله تطمئن. اما که کسی اینو بگه بیا شروع شد دوباره یا حسین یا حسین خودمون رو بزنیم گریه کنیم مشکی بپوشیم، اینو نوربازیه. تفریح بکن، فیلم و سریال ببین، کوه برو با رفقات بشین، بگو، بخند، درس تو بخون، غذای خوب بخور، اما از حلال و حرام و واجب خدا تخطی نکن. این انسان رو شاد میکنه. غالب قصه های ما از جایی ناشی میشه که از امر خدا تخطی میکنیم. این یه گرفتاری های برام وجود میاره، خیلی وقتا دلیلش رو نمیفهم از کجا خوردم، ولی ناراحت و ناراضی. نه، قوای انسانی یه بحث قوای غریزی داریم، خور و خواب و غضب و شهوت، یه قوای فطری داریم. تو قوای فطری همه الهیه و قدرت قوای فطری که عقل یکیشونه از قوای غریزی که شهوت و اینها هستن بیشتره. سرمو گرفتم؟
من همیشه موقع قرآن خوندن همینجوری سرام میگیرن. فکر کنم تفسیر چیزن، مثلا تفسیر تابستون اولین بار اومده. سوره بقره که 20 دقیقه میخونن من همونطوری میشینم ببینین چی میگن. نه بابا خوبم سرها، اگه لازمه دارتی چیزی بدین بزنم کله یه نفر که ببین کاملا خوبم من. خیلی متشکرم از دعات. نه دلیل خاصی نداره، قشنگ میخونه. وهابی نیست ولی سنیشون آره، ولی خوب میخونه. همین گوشه برای کیه؟ داره زنگ میخوره، یه نفر داره زنگ میزنه.
با توجه به اینکه با حفظ آسمان ابد باقی آسمان آن حفظ میشود، یعنی جایگاه اجن و شیاطین در زمین است.
آره دیگه، نمیتونن برن بالا.
اینکه میگوید وظیفه فرزندآوری بر عهده زنان گذاشته شده به خاطر گناهی که هوا در بهش انجام داده درست است.
اولین بار بود اینو میشیدم که این مادری تنبیهی است که برای زن ها در نظر گرفته. این چه حرفیه؟ این همه برکات برای مادری و مقام مادری و بهش زیر پای مادره، چون که این گناه رو انجام داده. این چه حرفی؟ اصلا و ابدا همچی چیزی نیست. هر کی گفته احتمالا دنبال انبساط خاطر و اینا بوده. اما این که به چه دردی بخوریم؟ بنده خوبی باشیم به درد میخوریم، بچه خوب تربیت بکنیم به درد میخوریم، با سواد باشیم به درد میخوریم. همین کارایی که میدونید واجبه انجام بدین، حراما رو ترک کنین، من قول میدم شما به درد امام زمان بخورید. یه کار خاص به درد امام زمان بخوریم، انجام واجبات ترک محرمات. اون که برای همین میگه یک ویژه بگو، ویژه ترک محرمات انجام واجبات. جاشم عوض کردم مشتریشی، همین انجام بدید تل. مثلا حالا اونجا دلشون بخواد میگین خوراکی. نه ولی خوابای خوب رو یه جایی داریم که تعریف نکنین که ازتون چیز میشه، دریغ میشه. این خواب خوب دیدیم، حالا تحویل اون گرفتم، یه جایی بود ما بودیم اینا. آخه برای چی میگی؟ خب ولش کن دیگه.
گفتم که با توجه به خوابای ساده نزاینده. نه
توضیح بود، سوال نبود، با خودشون حرف زدن در واقع.
گفتن از تشکر.
خواهش میکنم، سلامت باشید. آره نمیدونم به کی مراجعه بکنید. یک کسی که در اطرافیانتون آدم حسابیه و آدم عاقلیه بهش مراجعه کن، بگید من هدفمو این قرار دادم، میخوام این کار رو انجام بدم این شکلی، اون ما رو جر و تعدیل میکنه. گاهی اوقات همه ما نیاز داریم به یکی خودمون رو عرضه بکنیم. بعضی وقتا چرا ابهام میشیم؟ درسته مسیرم، انتخابم دقیق، این کاری که دارم میکنم خدا نکرده ابزار نامشروع برای هدف مشروع نباشه. و هر کسی آدم عاقلی که او رو قبول دارید، مثلا یه بزرگتری تو فامیل، یه روحانی خوبی تو محلتون دارین، تو دانشگاهتون دارین، یه آدم حسابی فرد خاص مد نظر اونید. آره قطعا اگر اون آدم عاقل باشه میتونه نکاتی بگه که ما به خودشناسی بهتری هم برسیم. هر چی که تو سطح یک آسمان اوله، چون ما که حجمشو نمیدونیم چقدره که.
آیا آسمان اول مربوط به دنیا و آخرت، آسمان مربوط به آخرت میشه؟
نه آخرت غیبه، ظاهر و غیبه. آسمان دنیا همین چیزی که ما میبینیم، این ظاهر میشه یک، بعدش میشه غیب. غیب یعنی خارج از دایره محسوسات ماست، اما به آخرت ارتباطی نداره، الان هست. افا کسی می چی؟ نه دیگه داره میگه که اینا علا من تنزل و شیطین تنزل و علا کل افاکن اثیم، اینا نازل میشن بر آدم های افاک اثیم. اما افاک اثیم کیه؟ از رو کلمه متوجه میشیم دیگه. اجنه وحی رو میشنون از پیامبر، چون قبلش که نمیتونن بشنون، میشنون وقتی میخوان منتقل بکنن به انسانها چیز میز قاطیش میکنن. یا پیامبر اینو گفت منظور این بود، پیامبر اینو گفت تفسیرش این بود، پیامبر اینو گفت تعویلش این میشه، پیامبر اینو گفت امروز اینجور. این کاری که اینا میکنن اینه که اون وحی به هدف خودش نرسه. کار اینا مزج یعنی قاطی کردن یه دروغی، کلکی، تفسیر اشتباهی، قاطی اصل وحی. وقت هم شد؟ چند تا موند؟ 59 تا بود، یعنی 32 تا موند. آره خیلی خوب، جهت برآورده شدن همه حاجات، شفای مرزا و برطرف شدن گرفتاری ها و بلاهای اقتصادی و بیماری و اینها، هدیه به پیشگاه سید الساجدین و زین العابدین امام علی ابن الحسین علیه السلام. صلواتی هدیه بفرمایید.